الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الاستصحاب. قبل از این که شروع بشود در مقصود، جهاتی را در مقام ینبغی که ذکر کنیم. جهت اولا، مراد از استصحاب چیست در مقام؟ شیخ قدس الله نفسه الشریف در رساله ذکر فرموده است که برای استصحاب تعاریفی ذکر شده است که یکی از آنها را اختیار می کند. می گوید اسد تعاریف است و اخسر تعاریف، هم از همه تعاریف مختصرتر است و هم محکمتر است از حیث مانع اغیار و جامع افراد بودن. و یکی را هم ذکر می کند که اضیف تعاریف است، بدترین تعاریف است. اون اسد و اخسر را می گوید استصحاب را تعریف گفتند به ابقاء ماکان. و اونی که اضیف تعاریف است، او کون حکم او وصف یقینی الحصول فی السابق و مشکوک البقا فی اللاحق، این هم عذیف تعاریف است. چرا اون تعریف اولی اسد تعاریف و اخسرها شد؟ اخسرها بودن دیگر ظاهر است، ابقاء ماکان مختصرترین تعاریف است، این وجدانی است. و اما چرا اسد تعاریف است؟ یک نکته ای را بگویم و او را متوجه باشید که شیخ همش چیست. می دانید که رکن در استصحاب شک در بقاست. استصحاب در موارد شک در بقا شیء است. ابقاء ماکان هیچ دلالتی به مسئله شک در بقا که رکن است در باب استصحاب، هیچ دلالتی به شک در بقا ندارد. شیخ قدس الله نفسه الشریف این را می خواهد اصلاح کند. این نقص نیست، شک در بقا در این تعریف هست. می گوید مراد از ابقاء حکم به بقاست، حکم به بقا شیء است. چون شی خواهیم گفت یا حکم کلی که استصحاب حکم می شود، یا موضوع الحکم اونجاهایی که استصحاب موضوع می شود. استصحاب ابقاء ما ابقاء ماکان است، یعنی استصحاب حکم بقاء حکم یا موضوع حکم است. منتها این حکم کردن به بقا بر دو صورت دارد. یه صورت حکم می شود به بقا شی، چون که شی وجدانم واقعی است. اون علتی که این شی را حادث کرده بود، اون علت ثبوت در زمان ثانی هم موجود است. اونجا بقا وجدانی است و حکم می شود به بقا. یا فرض کنید امارت دلیلی قائم است، طریقی قائم است که شی بقای واقعی دارد. مثل این که فرض بفرمایید شک می کنیم اسیر نبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب سلسین شیره بشود حلال می شود یا نه، میگیم اطلاق دلیل اقتضا میکند که الاسیر ازا قدا یهرم حتی یذهب سلسه و یبقا سلسه، دو سلسش برود یه سلسش باقی بماند، چه دیپس بشود قبل از ذهاب سلسه چه دیپس نشود حرام است، اطلاق دارد. حکم میکنیم بعد از اینکه اسیر نبی دیپس شد حرمتش باقی است، ولیکن دلیل علیه، چون که دلیل بر اوست. اون حکم به بقایی استصحاب است که علت حکم به بقا کون سابقی بوده باشد. در جایی که علتش شیء را در زمان ثانی احراز کرده ایم حکم به بقا به جهت اینکه بقاش وجدانی است، یا در اون جایی که میگوییم اسیر نبی بعد از دیپس شدن باز حرام است چون که دلیل دارد، دلیل میگوید باقی است، اون در موارد استصحاب است که مثل مایهی که نمیدانم بله توجه کردید دیروز نجس بود مطر افتاده پاک شده یا نه، الان شخص اجتناب میکند میگوید دست نزن به این، من دست نمیزنم. پرسیدن چرا دست نمیزنی؟ میگوید آخه دیروز نجس بود. این حکم به بقا در صورتی که علتش کون سابقی و وجود سابقی باشد این ملازم باشد که در بقاست، و الا بقا محرز بشود که مستند به کون سابقی نمی شود حکم به بقا. بدون جهت ایشان می فرماید این که در تعریف استصحاب گفتند ابقاء ما، از خود ابقا معلوم می شود که شی باید سابقا باشد، با وجود این که بود شی سابقا از لفظ ابقا در میاد، معزالش در تعریف کانه را گفتند، یعنی ما نکره را، ابقا ما کان ما نکره است، این ما نکره را توصیف به کانه کردند، این مشعری بر علیت است که این حکم به بقا به جهت این است که این شی سابقا بود، این لاینطبق لا علی الاستصحاب. این معنا غیر از استصحاب این تعریف به چیز دیگری منطبق نیست، بدون جد از حد تعریف است، و بدون جهت است مرحوم آخوند چون که در کفایه دیده است بر این که این ابقاء ماکان عبارت قلمبه است، درست است که مراد همین است که شیخ فرموده است، بدون جهت او را تفصیلا بیان کرده، گفته علی استصحاب ول حکم به بقاء حکمین، در جایی که استصحاب حکم می شود علی استصحاب علی حکم به بقاء حکمین، اون موضوع زی حکم این در شک فی بقائه، دیگر ماکان تعلیق الوز خود شک فی بقائه را که رکن را ذکر کرده است، و من هنا ذکرو اونی را که صاحب کفایه در کفایه ذکر کرده است تفسیر آنیست که شیخ فرموده است، آنی که شیخ در در تعریف ابقاء ماکان گفته است، آنی که صاحب الکفایه گفته است تفسیر اوست. ولیکن در عبارت شیخ این بود که تعاریف متعددهی گفتند، اخسرش این است، اسدش این است، ازیفش همون یکیست. ایشان می فرماید بر این که در کفایه این حرف شیخ را قبول ندارد، می گوید این که گفتیم استصاب حول حکم بی بقای حکمین او موضوع زی حکمین شکفی بقایه، این در کل تعریف استصاب همینه. هر کسی که متعرض شده است از در به استصحاب یا ذکری و نامی از استصحاب در فکر میبرد که این حکم زور است لیل استصحاب، مرادش همون حرفی که ما گفتیم اول حکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شکفی بقایه. منتها غایت الامر اونی که اختلاف در او هست در وجه ثبوت این استصحاب است که این حکم به وقایش این اوزی حکمین از چرا ثابت است، آخه کدام آیه دلالت می کند، کدام برهان عقلی دلالت می کند، اون وجه ثبوتش اختلافی است. بعضی ها می گویند این استصحاب وجه ثبوتش بنای اوگلاست، چون که اوگلا در امورشون بنا می گذارم این در شک فیل بگا بر بگا بنا می گذارم مطلقا، یعنی در همه موارد یا در بعض موارد که مثلا از قبیل شک در رافعه بشود، چون که بنای اوگلا گل اوگلا بنا می گذارند، این طریق ثبوت استصحاب است، استصحاب از راه بنای اوگلا ثابت است. یکی می گوید نه، از راه ظن به بقا، اونهایی که گفتند استصحاب از امارات است، چون که در این موارد ظن به بقا هست بل استصحاب اعتبار پیدا می کند. بعضی ها گفتن نه بنای اوگلا هست، مثل خود صاحب کفایه توجه کردید، نه زن است مسئله، بلکه نص دلالت کرده است بر این جا چه می شود به بقای شیئین، بله که اون به بقای حکم این او موضوع زی حکم شد جفی بقای. بعضی ها گفتن اجماع هست، نص هم نیست، از روایات هم قاعده کلی استفاده نمی شود، کما سیانتی اجماع قایم است بر این. اختلاف در وجه ثبوت استصحاب است و الا در قد استصحاب اختلافی نیست. میگوید بله یه چیزی را من هم میدانم، نگویی که نمیدانم، صاحب کفایه زبان حالش ها، و اون این است که بعضی ها استصحاب را تعریف گفتند به نحوی که به وجه ثبوت منطبق می شود، نه به خود ما ذکر نافی تعریف الاستصحاب، مثل این که گفتن استصحاب هو الظن بالبقا، این هو الظن بالبقا منطبق بر وجه ثبوت استصحاب است نه بر خود استصحاب. می گوید بله در کلمات بعضی ها ذکر شده است تعریفی چون تعریف بر وجه ثبوت منطبق می شود نه بر خود استصحاب، الا اینکه مراد آنها هم تعریف خود استصحاب نیست به ظن بالبقا، که استصحاب ظن بالبقاست، این مرادشان نیست، بلکه اشاره به اون استصحاب است که ما گفتیم من هذا الوجه، چون که تعریف شرعی اسمی است، تعریف حقیقی که نیست، تعریف شرح اسمی است، میخواهند اشاره بکنند توجه کردید به اون استصحاب از روی این وجهی که هست، نه اینکه این وجه عین الاستصحاب است، چون تعریف حقیقی نیست، کما اینکه غالب تعاریف یه جایی در کفایه هم دارد که تمام تعریف این جور است. تعریف حقیقی را نمیشود ما بگوییم. حتی در آن اشیاء حقیقی یا جنس و فصل حقیقی پیدا کنیم، این بشر از این معنا عاجز است. هر چی میگوید شرح الاسم است. بدون جهت بر این که ایشان چه میگوید، تا به طور تفصیل، از اجمال به تفصیل در میآورد. بدون جهت میگوید بعد از این که معلوم شد این مذکوری در کلمات شرح الاسم است و اشاره به وجه نیلام انال استصحاب است، دیگر اشکالی نمیاد که دیگر وجهی ندارد انسانی تاله کلام بکند. این تعریف مانع اغیار نشد، اون تعریف نم جامع افراد نشد، در شرح الاسم این حرف ها نمیاد. که تعریف استصحاب هم از امون همون هاست. این حرفیست که صاحب کفایه قدس الله نفسه شریف در کفایه فرموده است. پس این دو تا مطلب شد. یه مطلب این شد که اصد تعاریف ابقاء ماکان است و یه مطلب این شد که صاحب کفایه میگوید همه مرادشون از استصحاب همون معناست. ما فعلا توجه کردید از این جهت ثانی که کلام صاحب کفایه از شروع میکنیم تا برگردیم به اون امر اول. میگوییم یا صاحب کفایه، این را که شما قبول دارید که این مذکور در کلمات استصحاب است، که آیا استصحاب از امارات است یا از اصول عملیه است، این را همه عنوان کردن. بعضی ها گفتند از امارات است، بعضی ها گفتند از اصول است، اصل است. خب وقتی که این استصحاب اماره شد، اماره معناش چیه؟ اماره معناش این است که مفید ظن به واقع است. اینجور دیگر این از او تعبیر به ظن نوعی می کند. اون چیزی که مفید ظن بوده باشد به واقع نوعاً و غالباً، چون شک در بقا داریم در خصوص این مورد، اونی که مفید ظن نمی شود به واقع نوعاً، او را می گویند ظن نوعی. مثلا خبر سیگر ها، خبر عادل را می گن ظن نوعی است. خود خبر که ظن نیست، موجب ظن است. ظن نوعی به موجب ظن اطلاق می کنند و میگویند موجب زن منتا اگر نوعاً یعنی غالباً موجب زن به واقع بشود، اسمش را میگن زن نوعی. یعنیش زن نوعی را که شارع اعتبار بکند به زن شخصی عبرت نیست. سیگه وقتی که خبر داد، شما هم احتمال مصادفت به واقع دادید خبرش را، اون خبر حجت میشود. علم داشته باشید دروغ از کذب است، اشتباه است. علم درباره شخصا با علم اماره نمیشود حجت بشود، با علم وجدانی عقلا نمیشود، با علم اعتباری که اطمینان است اون هم همین زور است. بنای گلانی نیست که خبر سیگه حجت عمل کنند در اون موارد. و اما نه اطمینان برخلاف دارد، نه علم برخلاف دارد، سگه خبر داده است. این معناش این است که این از باب زن نوعی حجت است، یعنی به زن شخصی نگاه نمی شود. این خبر وقتی که قائم شد منجز واقع و معذر از واقع می شود. این یه قسم از اماره است که نوع امارات در احکامی که هست، بله توجه کردید از همین قبیل است، مثل ظواهر الکتاب و هاکذا، بله روایاتی که از اخبار سگات، اینها همیشون زن نوعی هستند. در مقابل اینها زن شخصی است، چون زن شخصی هم اماره می شود. مثل این که شارع زن برکات صلات را اماره قرار داده است، زن به قبله را اماره قرار داده است. اون زن، زن شخصی است. در اون موارد زن شخصی حجت است، نه اینکه زن نوعی حجت نیست. اگر فرض بفرمایید یکی از زنون نوعی موجود شد، نه اینکه زن شخصی هم حجت است. من تا معارضه کردم چه می شود، اون بحثش موکول به وقت دیگر است، باب تعارض است. الا هازا یا صاحب الکفایه، استصحاب اگر از امارات بشوند، یا باید زن نوعی بشوند یا باید زن شخصی بشوند. خب اگر زن شخصی شد، معناش زن به بقا می شود شخصا، یعنی در هر موردی که انسان زن شخصی به بقا دارد، مثل زن برکات، اون حجت از اون زن. اینجور میشه دیگه؟ خب این زن به بقا چه حکم به بقا نیست، این زن به بقا زن اعتقاد به بقاست، منتها اعتقاد غیر جزمی. غایت الامر این زن وقتی که معتبر شد و شعار این زن را اعتبار کرد، توجه کردید، حکم می شود به بقال مزنون، حکم می شود بر این که زنی که دارم این مایه خمر است فعلا، بله حرام است، اون مزنون من جرمت فعلی است، حکم می شود به او. حکم به بقا اعتبار الاستصحاب است، نتیجه اعتبار الاستصحاب یا خود اعتبار الاستصحاب که فعلا وارد نمی شوید. و اگر استصحاب گفتید از امارات نوعی است، یعنی زن نوعی است، خب اونی که موجب می شود زن به بقا را نوعاً او چیست؟ بعضی ها گفتن کون حکم موضوع یقین الحصول سابق مشکوک البقا فی الله، این اماره نوعی است. این همین است که شیخ در رسائل اشکال میکند که از گف تعاریف است، حتی بنابراین که استصحاب از امارات نوعیه بشود، این تعریف غلط است، این مورد اماره نوعیه است. برای اینکه مجرد این که شیخ سر سابق ثابت است بعد مشکوک است، این اماره نوعی نمیتواند بشود، این مورد اماره نوعی است. اماره نوعی ملازمه غالبی است، که ملازمه گفتند ملازمه غالبی است ما بین ثبوت شی و بقای شی. در خارج اینجور غالبا دیدیم، شی که موجود میشود آنم معدوم نمیشود، مثل حرف زدن من. توجه کردید، غالب الاشیان قارد هستند، موجود شدن میمانند برهی از زمان را. این غلبه از زن یلحق و شیعه بلعنب الاغلب، این غلبه را شارع اعتبار داده. بدون جهت غلبه وقتی که اعتبار داده شد، غلبه میشه زن نوعی، دیگه زن شخصی ملاکش نیه، نمیشود. هر جا شیعی سابقاً ثابت شد، شکی در بقا شد، چون که غلبه اونجا غلبه هست و غلبه را شارع اعتبار کرده، بر طبق اون غلبه باید عمل بشود. خب بنابراین یا صاحب الکفایه، استصحاب اگر از امارات زن نوعی بشود، غلبه می شود. و مراد شیخ هم که در رسال می گوید که این خودش مورد استصحاب است، اماره نمیتواند بشود، یقین الحصول معناش اینه که اینجا باید اگر اماره بشود، اون ملازمه غالبیه که حکم عقل تعبیر میکند، عقل ملازمه غالبیه میبیند، این حجت میشود، این اماره میشود، این زن نوعی میشود. پس چه حکم به بقا اماره میتواند بشود؟ پس یا صاحب الکفایه، اون کسی که استصحاب را از امارات می داند، باید استصحاب را تفسیر کند به یه معنایی که حکم به بقا نتیجه اعتبار اوست، نتیجه اعتبار استصحاب است، مثل نتیجه اعتبار خبر سیگه. وقتی که سبب خبر سیگه قائم شد بر حرمت شیعی، حکم به حرمت اون شیعی است. پس بنابراین که استصحاب از امارات بوده باشد، حکم به بگان نتیجه اعتبار اون اماره است. و اما اگر استصحاب را گفتیم اصل عملی است، اون عیب ندارد مثلا انسان اونجا بگوید حکم به بگان، درست توجه کنید ها، یعنی بگوید یک قاعده ای از روایات، حکم قاعده یعنی حکم کلی، حکم کلی از روایات استفاده شده است، چون حکم کلی تعبیر می شود از او به استصحاب، قاعده استصحاب کما الله تنگذر یقین نمی شک از اون روایات استفاده می شود. چه مواقع کلام واقع می شود که مستفاد از اون روایات کدام حکم است؟ اصل عملی است آخه، مستفاد از اون روایات کدام حکم است؟ یک چیزی را ما گفتیم و خواهیم گفت که همون را هم میگوییم دست بر نمی داریم، میگوییم مستفاد از روایات این است که یقین به حالت سابقه را که در مورد استصحاب است، شارع یقین به حالت سابقه را یقین به بقای تلکل حاله اعتبار کرده است، یقین به خود حالت سابقه متعلق شده است. ولیکن لا تنگذل یقین نبی شک، مستفاد این است که شاره اون یقین به حالت سابقه را یقین به حالت لاحقه اعتبار کرده است. گفته است هم یقین به حالت سابقه است، هم یقین به حالت لاحقه. این ما میگیم اینه. بعضی ها مثل مرحوم آخوند میگوین نه، مستفاد از این روایت این نیست که یقین را شارع اعتبار کرده است، یقین به حالت سابقه را یقین به حالت لایقه، بلکه شارع حکمی به بگان کرده است. نه لا تنگذل یقین نبی شک، این در شک فی بقای موضوع حکم یا نفس الحکم، شارع حکمی به بگان کرده است. منتها حکم حکم ظاهری می شود، چون که هر حکمی که جعلی بشود این در شک فی الحکم الواقعی، ما دام شک فی الحکم الواقعی می شود حکم ظاهری، چاره حکم کرده است به بقا. بعضی ها سابچوایا این را گفتن، بعضی ها گفتن لا هازا ولا زاک، لا هازا ولا زاک، نه شاره یقین را توسعه داده است اعتباراً، نه حکم به بقا کرده است، بلکه شاره اعتبار داده است به ابقاء عملی، شاره امر کرده است به ابقاء عملی که حالت سابقه را مکلف عملاً ابقاء بکند. عملا یعنی من رئیس ترتیب لاسار شاره از اخبار استصحاب این را استفاده می شود که امر کرده است به ابقاء عملی حالت سابقه، یعنی بر طبق حالت سابقه عمل بکند که ابقاء عملی می شود. وقتی که اینجور شد، مستفاد از این ادله استصحاب توجه کردید اون تعمیم در یقین است، یا همون حکم به بقا است، یا ابقاء عملی است، این تفصیلش فی ما بعد میاد. اینجا فقط فرق ما بین ابقاء عملی و حکم به بقا را توجه کردید متعرض می شود. چرا؟ چون که برمی گردیم به اصد تعاریف، آخه اینها را می گفتم برای اینکه معلوم بشود یعنی چه. می گویی مراد ظاهری عبارت صاحب الکفایه از حکم به بقا، حکم به بقا یعنی استصحاب نفس الحکم به بقاست. خب یعنی استصحاب فعل الحاکم است. حاکم کیست؟ خب حاکم کیست؟ مکلف عمل میکند، مکلف حکم نمیکند. استصحاب اگر حکم به بقا باشد باید فعل حاکم بشود. حاکم ما هم غیر از شارع چیزی نیست، مندا شارع یه وقت حکم میکند تأسیسن، یه وقت حکم میکند امضاءن. چون جو ولا حکم به بقا میکنن، شارع همون حکم اینها رو امضا کرده است، مثل حجیت خبر سیگه اینجور دیگر. پس اگر استصحاب حکم به بقا بشود، میشود حکم شارع بالبقا، اینجور میشود دیگر. خب استصحاب فعل مکلف است یا فعل شارع؟ مستصحبان کسی که استصحاب میکنند، ارتکازتان نگاه کنید، فعل شارع است یا فعل مکلف؟ بله نستصحب و حاضر حکم، همین زور است دیگر. ما استصحاب میکنیم یا شارع استصحاب میکنند؟ بنابراین این که استصحاب توجه کردید حکم شارع بوده باشد و امر دایره بوده باشد که شارع این حکم را کرده یا نکرده، بدون جد استصحاب حجت است یا آن حجت نیست معنا ندارد. آن استصحاب هست یا نیست، یعنی شارع حکم کرده یا نکرده است، حکم به بقا کرده یا نکرده، روی این حساب استصحاب می شود حکم شارع. خب برمیگردیم به عبارت شیخ. شیخ اونا تو هم فرمودی، یادت نرود، خودت گفتی که ابقاء ماکان یعنی حکم به بقاء ماکان، اینجور گفتی دیگه. حکم یعنی حکم شارع باید بشود دیگر، اینجور است دیگه. خوب در این صورت که شارع حکم به بقاء ماکان کرد، از کجا تعریف استصحاب می شود؟ حکم به بقاء شارع این دشکی فی البقاء باید استصحاب بشود. اون این دشکی فی البقاء از کجا استفاده شد؟ می گفتی به تعلیل ذکر الوصف، بله مشیرون بلیلیه، علت حکم شارع به بقا چیه؟ شارع در موارد استصحاب که حکم به بقا کرده علت چیه؟ ما علم غیب نداریم. یعنی اگر با انصاف حرف بزنیم میدانیم چرا حکم کرده. تسهیلا لمسون که حکم ظاهریست، احکام ظاهریه ملاکشون و مسلحتشون تسهیلا امر المکلفین است. علتی ندارد که این سابقا موجود بود. شارع حکم ظاهری جعل کرده است، حکم به بقا کرده است تسهیلا للم، چون که در سابق بود شارع حکم کرده. این را ما خواب ندیدیم که وحیم که نشده است به ما، اینقدر میدانیم که حکم ظاهری علتش تسهیلا للمکلفین است. بدون جهت نه از اونی که گفت ما کان از ذکر الوصف مشیرم بالعلیه، نه اون حرف درست می شود. اگر مراد استصحاب ابقای ما کان شد، یعنی حکم به بقای ما کان شد، نه اون مشیرم بالعلیه درست می شود، نه ظرف شک بودن استفاده می شود، هیچ کدام استفاده نمی شود. این چطور از حد تعارف می شود؟ بله ظاهر اون تعریف ابقاء عملی است. اگر معنای استصحاب را ملاحظه بکنید، که خود شیخ هم در اول استصحاب ذکر کرده معنای استصحاب را، استصحاب معنای لغویش فعل مکلف است. اون این است که استصحاب اجزای ما لا یکلف، یعنی مکلف اجزای ما لا یکلف را با خودش در صلات بردارد، فعل مکلف است. این که به اخص به حالت سابقه استصحاب میگویند، چون که مکلف حالت سابقه را با خودش فعلا در زمان شک برمیدارد، استصحاب فعل مکلف است. ابقا یعنی ابقا عملی، این به حکم شارع مربوط نیست. خود ابقاء عملی شیء سابق، خود این ابقاء دو جور می شود. یه وقت می گوید که توجه کردید درست توجه کنید به شرط این که این ابقا می کند شی سابق را، چون شی سابق باقیست، فعلا وجدانم باقیست، چون که علتش موجود است یا دلیل دارد که موجود است، مثل اون اطلاقی که گفتم، این استصحاب نیست. اما یه وقت حالت سابقه را اولا ابقا میذارد چون که در سابق بود، این به غیر از استصحاب به چیز دیگر منطبق نیست. این ملازم باشد که در بقاست، مکلف ابقا بکند، عملا ابقا عملی بکند، با وجود این که علت شی فعلا نیست، توجه کرد، یعنی نمیداند هست یا نیست، یا دلیلی نیست، ابقا می کند. این به جهت این است که این شی در سابق بود، این همون استصحاب است. نگویید که اینجا که مکلف ابقا می کند شارع گفته لا تنگذونی اگه نمیشید، نه به جهت حالت سابقه است. میگویم نه، به جهت این که حالت سابقه است. چرا؟ گوش کنید، یک قاعده کلیه است که فعل مستند می شود به جز اخیر از موجبش. انسان که فعلی را اتیان می کند، این فعل ولو به اراده و اختیار خودشه، ولیکن دائیش همون موجب بر اتیان این فعل است، این فعل مستند به او می شود. فرض بفرمایید کسی اینجا مرحوم شده است، افتاده است، ما هم شروع می کنیم برمیداریم اون را که ببریم غسل بدهیم. کسی از ما پرسید که چرا این را غسل میدهیم؟ بگیم برای اینکه مرده مسلمان است. موضوع را ذکر میکنیم، چون که شارع قضیه حکم قضیه حقیقی یه جعل کرده است. ارباب التفات، التفات کنید، چاره چون که حکم را به نحو قضیه حقیقی جعل کرده است، هر مسلمانی بمیرد باید تجهیز بشود. موجب اخیر در اینجا احراز صغرا می شود، چون که وقتی که احراز کردیم صغراش هم موجود است، هازا میت مسلم، کبرا را منظم کردیم، یجب تجهیز هازا. اینجور می شود دیگه. در خطاب استصحاب هم قضیه حقیقی است. هر جا یقین به ثبوت شیعی پیدا کردی، بعد شک کردی، لا تنگوز. اما در خصوصی مورد که من ابقا می کنم، که می گویم باز هم دست نزن به این آب، تو هم دست نزن، منم نزنم، چرا ابن ابقا می کنم؟ علتش سیه، علتش نسی سابقا موجود بود، سابقاً موجود بود، ماکان بود، دیروز نجس بود، این موضوعشه. بود شی سابقاً معشک در بقا او، چه استناد به بود سابقی می شود، این این استصحاب است. اون عبارت ظاهرش که مناسب با معنای لغوی بشود یا شه حکم به بقا نیست. اون ابقای ماکان ابقای عملیست، منتها بعد بحث خواهیم کرد که مستفاد از اخبار استصحاب اون ابقای عملیست یا این که فرض بفرمایید اون ایست که ما میگوییم. ممکن است مراد شیخ هم از حکم به بقا بنای مکلف باشد، این را به شیخ نسبت میدهیم. برید عبارتش را ببینید، ممکن است مراد شیخ هم از اون حکم به بقا بنای مکلف بوده باشد، بران که در همین جا که در تعریف استصحاب بحث می کند، اگر مراد جعبه فرمایید در آخر دارد که معنای اعتبار استصحاب، معنای اعتبار استصحاب این است که شاره واجب کرده از حکم به بقا را. در خود همین جا، در همین اول بحثی، نمر اول که بحثی میکنیم، در همین جا دارد معنای اعتبار شاره، معنای اعتبار استصحاب بناءً على استفادت اعتبارش از اخبار، این است که شاره واجب کرده از حکم به بقا را. خب اگر حکم مراد از شارع، از حکم بقا حکم شارع بشود که شارع فعل خودش را واجب نمی کند، شارع تکلیف را بر افعال عباد جعلی می کند، پس معلوم می شود مراد از این که واجب از حکم بقا یعنی واجب از حکم مکلف بقا. خب این را هم که می دانی که مکلف که حکم نداره، حکم داشت که مکلف نمی شد، بیچاره نمی شد. توجه کردید که هر چه به جمع باید بگوید چشم طاعت، ولی مکلف از دیگر این حکم اگر داشته باشد طغیان می کرد. پس بیما انهو در ما نهنفی مکلف حکمی ندارد، مراد بنا می شود، یعنی علی استصحاب بنا، یعنی بنای عملی ها، ننج نیت کند. بنا مثل این که میگویند بر این که اگر شک کردی در نماز ما بین دو و سه و چهار بنا بگذار که چهار رکعت خواندی، بعض عوام ها میفهمد خیال میکنند که بنا یعنی تو قلبت بنا بگذار چهار رکعت خواندن. این نیست، بنا عملی است، یعنی در خارج چه جور چهار رکعت میخواندی، سلام میگفتی، الان هم سلام بده دمان کن، این بنا بنا عملی است. و ها کذا بنا به قول عادل بگذار، نه اینکه نیت کن که عادل راست میگوید، این نیست، بنا بنای عملی است. و در ما نهنفی که اشاره میگوید حکم به بقا بکن، حکم استصحاب حکم به بقاست، واجب میکند حکم به بقا را، یعنی واجب میکند بنا عملی به بقا را. این ابقا می شود، عبارت نخرای ابقا می شود. این معنا در کلام شیخ جا دارد، ولیکن در کلام مرحوم آخوند جا ندارد. چرا؟ چون که مرحوم آخوند در تنبیه سادس از تنبیهات استصحابات خودش اونجا تصریح کرده است که معنای این کشاره اعتبار حکم کرده است به بقا، معناش این است که زعل کرده است حکم مماثلی را با اون حکم سابق، چون که حکم سابق حکم واقعی است، حکمی که در ظرف شک جعل می شود حکم ظاهری است، مماثل اون سابق را جعل کرده است، معنای حکم به بقا جعل مماثل است، در جایی که مستصحب احکام باشد یا جعل مماثل اون سابق است، مماثل احکام سابق است، در جایی که مستصحب موضوع احکام بشود، چون که موضوع خودش قابل جعل نیست. توجه کردید آثارش جعل می شود، آثار مماثل. و کیف ماکان، معلوم شد که اگر استصحاب را تعریف بگوییم باید به ابقاء عملی تعریف بگوییم، غیر از اون معنایی که ما گفتیم اعتبار العلم بالحالت سابقه علما بالبقا، اگر بنا شد استصحاب اصل عملی بشود این است، و اما اگر بنا بشود استصحاب امارات بشود باید یه تعریفی بشود که یا منطبق بر ظن نوعی یا بر ظن شخصی. والحمد لله رب